اما وقتی که مواجه میشیم با مسائلی که در کشورمان اتفاق میفتد، در واقع یه جورایی میبینیم که اینقدر این اتفاقات، و البته در همه کشورهای در حال توسعه این مسائل هست، ولی خب برای بیشک یک کشور مستقل انقلابی صاحب ایدئولوژی که رهبری بسیاری از در واقع رویکردهای استعمار ستیز رو در جهان به عهده دارد، این چالش ها میتواند و میبایستی جدیتر هم باشد. خب وقتی که حرکت میکنیم میبینیم دائما با چالش های جدید رو در روییم که خیلی هاشون توی اون چشم انداز ما نیامده است، پس یه پارادوکسی اتفاق میافتد که ما در عین حال میبایستی که همزمان یک قواعدی رو هم از مکاتب توصیفی رعایت کنیم.
بله،
یعنی همزمان هم در واقع لااقل برای استراتژی‌های میان مدتمان حواسمان باشد که یه جاهایی نیاز هست که بر اساس مواجهه با واقعیت‌ها تعیین استراتژی‌هایی بکنیم انعطاف‌پذیر.
پس آقای دکتر، من می‌رم فرمایشتون دریافتم اینجا، حتی ما در مورد نحوه نگارش استراتژی و انواعش قطعاً در آینده صحبت خواهیم کرد. ولی اینه که من میتونه سازمانم در آن واحد دار ببینید که من میگم با فرمایش از تطابق داره یا اصلا من درست دریافت کردم یا نه، اینکه سازمان میتونه در آن واحد یک سازمان یه تعداد استراتژی تجویزی داشته باشه برای توسعهش یا برای رسیدن به چشم اندازش، ولی همزمان استراتژی های توصیفی هم داشته باشه برای جاهایی که بحران داره یا جاهایی که میخواد با تقابلی برخورد کنه. این دریافت من درسته؟
بله دقیقاً. ببینید الان همین بسته ای که عرض کردیم وزیر محترم اقتصاد فرمودن، بسته خروج غیر تورمی، خروج غیر رکودی از تورم، در واقع یک جورایی بر اساس مکاتب توصیفی قابل قرائت است. یعنی به خاطر اینکه ما در شرایط تحریم قرار گرفتیم، به خاطر اینکه یه دشواری هایی پیش آمد توی سالهای اخیر، مجبوریم که الان هر طوری شده برای یکی دو سال اخیر با یک استراتژی های انعطاف‌پذیر و دقیقی با بر اساس سیاست گذاری های کلی یک بسته ای رو طراحی کنیم که عرض کنم بزرگتون که از تورم بیایم بیرون،
کمک میکنه از
آره. یا از سرعت تورم رو کم کنیم، مثلا از چه میدونم سرعت 45 برسانیمش مثلا به سرعت چه میدونم کمتر 20 و پایینتر از 20 و تک رقمیش کنیم. خب تا بیستد این ماشین. اما دکتر نوشته اینجاست، حواسمان باشد وقتی هم که داریم بر اساس مکاتب توصیفی انعطاف پذیر حرکت میکنیم، نگاه مکاتب تجویزی من را به طور کل نباید از دست بده.
بله.
یعنی حواسمان باید به اون چه که در چشمنداز من هم باشد، در واقع به چشمنداز من هم آمده است باشد، و این نگاه همزمان خیلی مهم است. یه پرانتزی هم دکتر من عرض کنم، من توی این کارگاه هایی که در به خصوص دو سال گذشته خیلی در مسیر عزیزان و بزرگواران بودیم در حوزه های مختلف، چه مدیریت منابع انسانی چه مدیریت استراتژیک، بخش قابل توجهی از دوستانی که در این کارگاه ها من در مسیرشان درس پس می دادم، البته از مدیران ارشد دولتی من بودن. مثلا بلفرض تو رویکردهای استراتژیکشان کارتای متوازن بی اس سی خیلی پررنگ بود.
بله، خب؟ الان در شرکت دولتی
آره.
خیلی پررنگ.
خیلی پررنگ. ولی باید توجه داشته باشیم که درسته که فهم این استراتژی ها بسیار مفیده، ولی این استراتژی ها بیشتر برای بخش های خصوصی و برای جاهایی تدوین شده که اجرا بسیار پررنگ است. سازمان هایی که بحثای در واقع دراز مدت دارن و رویکردهای چشم‌انداز در واقع کلی کشور بسیار در تعیین چشم‌انداز سازمانیشون پررنگ است و فوق‌العاده باید اهتمام داشته باشن به رویکردهای دراز مدت، حواسشون باشه که شاید نیاز دارن به سبکایی از مدیریت استراتژیک که بیشتر برآمده از مکاتب تجویزی است تا مکاتب توصیفی، نه اینکه در سطوح عملیاتی و هماهنگیشون با اون استراتژی ها آشنا نباشن، چرا حتما باید آشنا باشن، ولی یادشون باشه کسانی که توی اون حوزه ها قلم زدند و توی اون حوزه ها اندیشیدند بیشتر برآمدگان از تفکر در واقع مکاتب توصیفی بودند نه مکاتب تجویزی.
بسیار عالی دکتر. دکتر. اگه موافق باشین یه وقتی از پخش بگیریم و بریم در خدمتشون و بعد دوباره برمیگردیم خدمت شما. در خدمت های دکتر کاوه فرهادی هستیم در رابطه با مباحث استراتژی در مدیریت دولتی و رسیدیم به اینجا که رویکرد تجویزی یا مکتب تجویزی و مکتب توصیفی داریم و آقای دکتر قبل از که شروع کنیم من فرمایش از اتحادیه حداقل دریافت خودم رو عرض کنم که مدیران دولتی ما دقت بکنم با تعریفی که از اتحادیه فرمودیم برای مکتب تجویزی و مکتب توصیفی. پس اگر قرار است ما در جاهای بهبود و توسعه داشته باشیم بیشتر باید بریم سراغ برنامه‌های تجویزی. اگر قرار است با در واقع تحریم‌ها رو مقابله کنیم یا بحران هامون حالا از هر شکلی که هست، چه بحران تورم چه بحران اقتصادی، بیشتر در واقع رویکردهای توصیفی میتونه کمکمون کنه که حالا من ممنون میشم اگر در این زمینه یه مقدار ما راهنمایی کنید که حالا من اصلا در همین زمینه مثالی هم تو حالا مجموعه پتروشیمی دیدم من... که ان شاءالله به جاش عرض خواهم کرد.
بله خواهش می‌کنم. آقای دکتر در واقع یه سری از متفکرین حوزه مدیریت دولتی کشور بر این اندیشند که البته بنده هم با این رویکرد هم قرائتم که ما در کشور خودمان به خاطر تعالیم عمیق دینی اسلامی و اعتقادی من و هم به خاطر در واقع آرمان‌هایی که برای جمهوری اسلامی انتخاب شده است میبایستی مکاتب تجویزی رو حتما و رویکرد مکتب تجویزی رو مد نظر داشته باشیم.
بله،
چون بیشک ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که این اهداف بر اساس شاخصهای اعتقادی و ملی ما تعریف شده است و پیش تعریف شده است، لذا ما چاره ای نداریم و میبایستی و حتما به عنوان یک در واقع کشوری که ساختارهای اعتقادیش اهدافش رو تعیین میکنه و ساختارهای اعتقادی ملیش برخواسته از در واقع دانش زمینیش، گذشتهش، تاریخش و واقعیت‌های در واقع اجتماعی فرهنگیش هست، به اون سمت حرکت کنیم و این ما رو به سمت مکاتب تجویزی حرکت می‌دهد و باید هم اینطور باشه.
بله، حالا دکتر تایید فرمایش از سالی الان اصلا اون چشم‌انداز 404 که مقام معظم رهبری به بله. دولت وقت و این دولت و حتی دولت بعدی ابلاغ فرمودن بله می‌طلبه که ما در خیلی جاها از استراتژی تجویزی استفاده کنیم. بله. چون اگه قراره نمیدونم جایگاه علمی اول منطقه رو داشته باشیم یا همون چی که در نظر فرهنگی یا اون هویت ایرانی اسلامی داشته باشیم، این کاملا منم از اتحادیه موافقم که میطلب مدیران ما بیشتر نگاهشون به تجویزی و مکاتب تجویزی باشه که کمکمون کنه از امروز وضعیت بهتری چه از نظر علمی چه از نظر فرهنگی چه از نظر زیر ساختای کشور داشته باشیم. بله بله.
و همینطور که عرض طالب درستی فرمودید، هم در بیان حضرت امام و هم در فرمایشات مقام معظم رهبری این در واقع شاه بیت خواستن توانستن است. البته توانستن تو هم با دانش و خرد و شناخت و فهم محیط مستتر است و مصرح هم بیان شده است. پس لذا خواستن توانستن است در مکاتب تجویزی خیلی جدی است و این خواستن توانستن است را ما زمانی میتوانیم متدولوژی وار و با روش در سازمان‌های دولتیمان جاری کنیم که این را حتما جایگزین و در واقع این ضرب المثل چو فردا شود فرک فردا کنیم در واقع آره جایگزین کنیم و یادمان هم باشد که چو فردا شود فکر فردا کنیم. حالا غیر از این که حالا از لحاظ‌های تفکر عام قابل بحث است که این برمیگردد به حوزه مردم شناسی و انسان شناسی، ولی به نظر من برای حوزه‌های استراتژیک ما بسیار خطرناک است، چون خیلی وقتا این فردا که دیگر اتفاق می افتد دیگر اگر فکرش دیروز نشده باشد هیچ کاری نمی شود کرد.
اصلا این اصطلاح بله ممکنه فردا بیاد ولی با یه شرایط عجیب و غریب، با یه پارامترهای بله. از یعنی در واقع ویژگی از قوت و ضعف‌های ما، همچنین فرصت و تهدیدهای متفاوت دیگه از امروز و اصطلاحا ممکنه چی میگن سورپرایز شیم یا واجه فارسیش خیلی متعجب شیم از آنچه که در فردا میبینیم. بله منم با شما موافقم که درسته که ضرب المثل هست چو فردا شود فکر فردا کنیم، ولی شاید در رابطه با اداره کشور برای مدیران دولتی ما و در مکتب تجویزین یکم جالب جواب نده و ما رو به نتایج جالبی نرسونه. ما الان از خیلی از مدیرای دولتیمون خواهش میکنیم که حالا من یکم این برنامه رو با مطالبی که شما در برنامه‌های گذشته فرمودیم بخوام ارتباط بدم، اگه سراغ استراتژی تجویزی هم میرن حتما با واحدهای موازی و هم ارز خودشون، با واحدهایی که نقش زیر ساختی دارن برای اونا حتما این هماهنگی رو داشته باشن. حتی ما الان خیلی از مدیرای دولتی هم اینجا اجازه میخواییم که این درخواست رو بکنیم که اگر واحدهایی هستن که در خلق و پدیدآوری زیر ساختهای کشور ما دارن اقدام میکنن، خیلی خوبه که از بالا دستی ها سوال کنن که من در کدوم زمین ها خودم رو توسعه بدم، من چه زیر ساختهایی آماده بکنم که به درد اون یعنی ما اصطلاحا میگیم وقتی قرار استراتژی تعریف بشه، چه در سطح سازمان، چه در سطح سازمان دولتی، چه در سطح کل کلان دولت، خوبه که این سلایه متفاوتی که در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم الان هم هنوز داریم بهشون اشاره میکنیم، لایه یا سطح استراتژی سازمان، سطح هماهنگ کننده سازمان و سطح عملیاتی سازمان، یه در واقع گردش بالا به پایین و بالعکس پایین به بالای اطلاعات باشه که کارها با هم هماهنگ باشه. چون الان این یه موزله تو بعضی از سازمان ها من میبینم که این موزلیه که وجود نداره. ما در فلان منطقه کشورمون 8 تا 9 تا پتروشیمی داریم، میخواییم 10 تا 12 تا دیگه هم درست کنیم، قرارداد ساخت و بستیم، زمینم تصدیق کردن، دریارم خوش کردن، شروع کردن، دیدن الان اگه این ساختن بشه ما مشکل برق داریم. پس ای کاش قبل از اون برای این فکر میکردم. و جالبه بهتون بگم که اون پروژه ساخت پتروشیمی رو متوقف کردیم عجب. چون حس کردیم اگه بسازیم هم اگه بهش برق نرسه که مشکل، یعنی این زیاد جالب نیست، این خواب منابع سرمایه است، فرصت های از دست رفته است که بعضی موقع هزینه هاش برای کشور ممکنه اصلا غیر قابل جبران باشه. خب آقای دکتر عزیزی بدین یه فرصت کوچیکی از پخش بگیریم و بعد خدمتتون هستیم. داشتیم در مورد مقوله مدیریت استراتژیک صحبت می‌کردیم با گرایش یا نگاه به مدیریت دولتی و خدمت آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم که لطف کردن برای ما با بزرگواری و سه صدرشون مطالب، مکاتب و انواع استراتژی و عوامل مؤثر درشون رو برامون شرح دادن. آقای دکتر 4-5 دقیقه وقت داریم، حالا اگه جمع‌بندی هم مطلبی اگر مد نظرتون اضافه بفرمایید به مطلب و یه جمع‌بندی هم خودتون مدیریت کنید دیگه، داشته باشیم در مورد مقوله مکاتب استراتژیک.
خواهش می‌کنم. ما در محضر شما چون همیشه درس پس می‌دهیم آقای دکتر آسیاچی، و خوشحالیم که در محضر شماییم که مفاهیم استراتژیک رو هم درس می‌دهید، هم می‌نویسید و هم مشاوره می‌دهید.
خواهش می‌کنم.
من فقط می‌خوام از این دقایق پایانی استفاده کنم. یه اتفاق خیلی خوبی که آقای دکتر در این چند سال اخیر در کشور ما افتاده است که البته بنده هم به عنوان یک معلم کوچکی خوشحالم که شاید کمی به اندازه چند خطی در این اتفاق خوبسنگی بودم، بحث آینده پژوهی است. ببینید، ما نمیتوانیم سراغ مکاتب تجویزی برویم بدون آن که تأمل جدی کرده باشیم در مورد 50 سال، 30 سال بعد کشورمان و در طول در واقع به خصوص یک دهه و نیم اخیر بحث‌های آینده پژوهی در کشورمان جان گرفته است و متدولوژی‌های آینده پژوهانه مطرح بوده است. بنده در جشنواره فارابی 2 سال گذشته در واقع یک مطلبی رو ارائه دادم که در ویژه‌نامه آن به چاپ رسیده است، بحث مدیریت دانش و آینده پژوهی است که با چگونه رویکردی در مدیریت دانش و با تأکید بر چه چیزهایی در مدیریت دانش ما میتوانیم شکلایی از آینده پژوهی را برای کشورمان پیشنهاد کنیم که بر اساس آن هدف گذاری هایی اتفاق بیفتد که این هدف گذاری ها البته در چشم انداز سازمان هایمان بیاید. پس یک، بحث‌های آینده پژوهی، متدولوژی هایی که تو حوزه آینده پژوهی مطرح شده است خیلی کمک میکند برای مکاتب تجویزی در تعیین استراتژی هاشون. مطلب آخر هم که تاکید دارم این است که ما حتما و هرگز نباید از مکاتب توصیفی، یعنی با استراتژی های منعطفی که خلق می شوند در لحظه، در واقع از اینها فارغ بشویم و باز بمانیم. بیشک تجربه جنگ، تجربه تحریم و تجاربی نظیر این به مدیران دولتی ما آموخته است یا آموزنده است که ما در یه برهه‌های خاصی از زمان نیاز به خلق فصائه ذهن‌های خلاق داریم. ببینید، شهید همت‌ها و بزرگوارانی که در واقع نامشون همیشه در این سرزمین عزیز خواهد ماند، کسانی بودند که در جبهه جنگ در لحظه خلاق استراتژی هایی را تبیین کرده این که سرزمین من را نجات داد. یک مدیری که در بخش دولتی یک بار روبرو می شود با بلفر سیل، روبرو می شود با خوشسالی، یک مدیری در حوزه کشاورزی که سالهاست دارد بی آبی رو در یک جایی تجربه می کند، چاره ای ندارد و می بایستی حتما ذهنش را چنان خلاق بارا ورده باشد که بتواند فصائل لااقل برای زمانهای کوتاه بر اساس مکاتب توصیفی تبیین استراتژی کند. اما هر کدام از این مکاتب، آقای دکتر، شما بیشتر از همگان مستحضرید به عنوان یک استاد استراتژی که نیاز به متدولوژی دارد.
متدولوژی برای باید تعریف بشه.
نیاز به چهارچوب مفهومی دارد و نیاز به تفکر استراتژیک دارد. یعنی اینجوری نیست که ما بدون متدولوژی قلم برداریم و بگوییم که ما از این به بعد استراتژی می‌نویسیم بر اساس مکاتب تجویزی یا بر اساس مکاتب توصیفی. پس ای استراتژیست‌های بزرگوار حوزه های دولتی، حتما نیاز به کسانی دارید که در واقع یا در کنار شما به عنوان مشاور یا در واقع حالا حتی اگر در نزدیکی های شما هم نباشند، در حوزه های آکادمیک باشند، از اینها کمک بگیرید برای اینکه بر اساس آن متدولوژی ها تبیین استراتژی بکنند. و تکرار آن فرمایش حضرت امیرالمومنین که آن کس که نداند از کجا آمده است نخواهد دانست
دانست که به کجا می رود. از کجا آمده است یعنی مسیری که می توان آن را دید. از کجا آمده است یعنی جایگاهی که می شود آن را شناخت و فهم کرد، و این شناخت و فهم بدون مشاهده دقیق و علمی غیر قابل بیان و توصیف است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم دکتر، لطف کردین در این برنامه مثل برنامه گذشته کمکمون کردین، راهنمایی می‌کردین هم ما رو هم در واقع مدیران دولتی عزیز کشورمون رو. به پایان برنامه رسیدیم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و دعوت می‌کنیم که خلاصه این برنامه رو از زبان سرکار خانم مریم هدیه‌رو هم بشنوید. خدا نگهدار.
تعهد در میان مدیران دولتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر سازمان‌های دولتی منابعشان را برای کاری مصرف کنند که در طرح‌ریزی‌های قبلی برای آن برنامه‌ای وجود نداشته است، اتلاف منابع اتفاق افتاده است. مدیریت دولتی بایستی مسائل راهبردی پیش روی سازمان را کاملاً بشناسد و هدفها را بداند تا بر مسائل موجود غلبه کند. در برنامه آینده مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی را در حوزه استراتژیک ادامه خواهیم داد. امضا مدیریت برتر.
ممنونم آقای دکتر راسیوشی و آقای دکتر فرهادی. انشالله که شما شنوندگان محترم هم تونسته باشید از برنامه امروز ما نهایت استفاده رو برده باشید. همراهی شما مایه افتخار ماست. مدیریت برتر، مجله رادیویی مدیریت برای لذت بردن از مدیریت با آگاهی بهتره. نشانی اینترنتی ما برای شما علاقه‌مندان www.radioiqtesad.irib.ir. و اما این برنامه با همراهی مریم هدیه‌رو، مطهر مهرابی و اجرای من مریم عابدی در کنار دکتر محمود آسیاچی و جناب آقای دکتر کاوه فرهادی. خدایا رو نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دکتر کتاب. سلام علیکم، به دکتر کتاب خیلی خوش اومدین. امروز با یک کتاب جدید کنار شماییم. اسم کتاب هست مدیریت پول، نویسندش هم نامش هست دیو رمزی. با ما همراه باشید. تو مقدمه کتاب اومده که فرقی نمی‌کنه تو کجای دنیا ساکن هستید، چه توی کشور ثروتمند روزگارتون رو می‌گذرونید و چه توی کشور فقیر، همیشه سوالی کلیشه‌ای ذهن همه رو درگیر می‌کنه. ما برای پیدا کردن کسی که بتونه جوابای درست و سودمندی به پرسش‌های مالیمون بده، همیشه مشکل داریم. بازار پر از مشاورای تحصیل کرده‌ای که میگن چطور با برداشتن چند گام ساده میتونید میلیونر بشید یا درست‌ترین سرمایه گذاری چیه؟ اما اگه یکم با خودمون رو راست باشیم، باید گفت که بیشتر این توصیه‌ها بی‌معنی و اغلب در حد تئوریه. اما پیشنهادایی هم وجود دارن که با بکار بستن اونا میتونیم به برنامه‌ای جامع در خصوص مدیریت منابع مالیمون دست پیدا کنیم. یکم که کتاب ورق میزنیم، با 5 راهکار برای مدیریت صحیح پول مواجه میشیم که نویسنده قراره اینا رو برای ما عنوان کنه. اولین مورد اسمش هست سرکیسه رو شل نکنید. تو توضیح این بخش اومده که آیا توجه کردید که هر موقع که حقوق شما بیشتر شده، با این حال میزان پسنداز شما هیچ تغییری نکرده؟ قاعده این مالی به نام قانون پارکینسون وجود داره که میگه هر قد که درآمد شما بیشتر میشه، به همون نسبت هزینه های شما هم بیشتر میشه، پس کنترل کنید. مورد دوم تیترش هست نمایش ثروت را نندازی. بسیاری از میلیاردرهای جهان از همون خودروی 30 سال پیش خودشون استفاده میکنن و برای نمایش ثروت خودشون دست به ولخرجی نمیزنن. براتون مهم کارایی ساعت باشه، نه نمایش دادن اون به دیگران. اما سومی مورد، اول کاشت و بعد برداشته. در توضیح این بخش اومده بخشی از کل درآمدتون به شما تعلق داره و اگر نتونید اون رو پس انداز و سرمایه گذاری کنید، بذر بزرگی در شما نیست. شاید بارها شنیده باشید که میگن اول حق و حقوق خودتون رو بدید. این جمله معناش اینه که اول مقداری از درآمد خودتون رو پس انداز کنید. اولویت دادن به پس انداز یکی از عادات مشترک تمام افراد ثروتمنده. و اما چهارمین راه برای مدیریت صحیح پول، عنوانش هست از پول کار بکشید. عجب، وقتی پس انداز شما به مقدار مناسبی رسید اون رو برای کسب پول بیشتر سرمایه گذاری کنید. ملک و سهام از سرمایه گذاری های پرطرفدارن، اما سعی کنید تو پهنه گسترده تری سرمایه گذاری کنید. به عبارت دیگه تمام تخم مرغای خودتون رو توی سبد نذارید. و نهایتا آخرین مورد اینه که خریدار با کیفیت ها باشید. وقتی که قصد خرید چیزی رو دارید، تو محدوده توان مالی خودتون جنس دارای بهترین کیفیت رو بخرید. پول در نهایت قرار کیفیت زندگی ما رو بالا ببره، پس باید متناسب با سطح مالی خودمون کالای با کیفیت بخرید. بسیار خوب، امروز هم یک کتاب جدید رو بررسی کردیم به نام مدیریت پول. تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.